ابهامات شورای عالی امنیت ملی همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیم گیری برای مسائل مختلف خرد و کلان کشوری گاهی به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده است و گاهی نیز تاثیر مثبتی بر سرنوشت ملت گذاشته است، اما مصداق‌های این تاثیرات به صورت عینی و شفاف مشخص نیست، چرا که مصوبات این شورا انتشار رسمی و عمومی ندارد. منصور محمدی توقف اجرای قانون عفاف و حجاب در نهایت با دخالت شورای عالی امنیت ملی انجام شد. قانونی که قرار بود 23 آذر ماه از سوی مجلس به دولت ابلاغ شود و مذاکرات دولت و مجلس برای توقف اجرای آن به نتیجه نرسید و در نهایت این شورای عالی امنیت ملی بود که دستور توقف آن را صادر کرد. حضور و نقش این شورا در تصمیم گیری برای مسائل مختلف خرد و کلان کشوری گاهی به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده است و گاهی نیز تاثیر مثبتی بر سرنوشت ملت گذاشته است، اما مصداق‌های این تاثیرات به صورت عینی و شفاف مشخص نیست، چرا که مصوبات این شورا انتشار رسمی و عمومی ندارد. همزمان با این ایفای نقش شورای امنیت، نقل خاطره‌ای از سعید حجاریان درباره طرح مسئله بررسی تعمیر پشت بام خانه پسر آیت الله منتظری در شورای عالی امنیت ملی. سوالاتی درباره جایگاه این شورا و محدوده فعالیت آن به اذهان متبادر می‌کند. از جمله اینکه چرا تصمیماتی که انتظار می‌رود دولت‌ها و رؤسای جمهور آن را اتخاذ کنند، در نهایت سر از شورای عالی امنیت ملی درمی‌آورد. شورای امنیت ملی و جایگاه قانونی آن در کشور ما تصمیم گیری درباره سیاست هایی که حساسیت های بالایی بر روی آنها وجود دارد و یا تصمیماتی که نهادهای تصمیم گیر و مجری امکان اجرای آن را ندارند، معمولا به شورای عالی امنیت ملی سپرده می شود. نهادی فراغوی که در راستای تامین امنیت ملی اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در خصوص مسائل کلان امنیتی و دفاع کشور را در دستور کار قرار می دهد و شورای امنیت کشور نیز یکی از مجموعه های فرعی آن به حساب می آید. شورای عالی امنیت ملی متشکل از رؤسای قوای سگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، مسئول امور برنامه و بودجه و بر حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه است. اصل 176 قانون اساسی فلسفه تشکیل شورای عالی امنیت ملی را تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی می‌داند که رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد. این شورا وظیفه یکی تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. دو هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و سعی بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد. شعاعم و فیلترینگ. شورای عالی امنیت ملی در برهه‌های زمانی مختلف و در موضوعات متفاوت و عدیده‌ای تصمیم گیری کرده است و هر جا صحبت از شورای انجام دادن و یا ندادن مسئله‌ای و یا تاکید بر اجرای امری مهم بوده. همیشه پای این شورا در صحبت‌های مسئولان سطوح بالای کشور در میان بوده است. این شورای عالی امنیت ملی بود که از ابتدا برای فیلترینگ تصمیم گرفته بود. در 31 شهریور ماه سال 1401 و در روزهایی که اعتراضات به مرگ مهسا امینی بسیار اوج گرفته بود، شورای عالی امنیت ملی دستور فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ را صادر کرد و با توجه به خواست اکثریت سیاسیون که فیلترینگ باید برداشته شود، چنین نشد. چنانچه حتی زارپور، وزیر ارتباطات دولت 13 درباره فیلترینگ این پلتفرم‌ها نوشته بود، این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است. حالا هم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور دولت 14 چند وعده بسیار مهم و اساسی به مردم داد. از جمله موضوع فیلترینگ و در ادامه اجرای لایحه عفافه و حجاب. اما تصمیم گیری درباره توقف اجرای قانون عفاف و حجاب در شورای عالی امنیت ملی انجام گرفت و بحث رفع فیلترینگ از دو پلتفرم واتساپ و گوگل پلی هم در شورای عالی فضای مجازی. این روند بحث و اظهار نظرها را ایجاد کرد که پزشکیان به تنهایی در دولت مطبوع خود از پس وعده هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی داده است بر نمی آید. موضوعی که البته علی ربیعی در تصمیم شورای عالی امنیت ملی بر این تاکید کرد که رئیس جمهور آن را به شورا فرستاد و نه باید ابلاغ می شد، یا فاطمه مهاجرانی گفت پزشکیان برای وفاق ملی خودش تنهایی دستور رفع فیلترینگ را نمی دهد. نقش شاعم از دانشگاه تا خیابان. شورای عالی امنیت ملی در هفته‌های گذشته تذکراتی نیز در خصوص ذخیره‌سازی سوخت به دولت داده است. در تابستان سال جاری نیز زمانی که اعتراضات جامعه پرستاری به اوج رسید، پای شورای امنیت به اعتراضات باز شد. در جریان اعتراضات سال 1401 نیز شورای امنیت نقش ویژه‌ای داشت. این شورا مصوبه‌ای در خصوص چگونگی رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان داشت. همچنین مطابق با دستورالعمل مصوبه 27/7/1401 شورای امنیت کشور در بررسی وضعیت جانباختگان مقرر شد که به جانباختگان ناآرامی‌های سال 1401 دیه یا خسارات لازم پرداخت گردد. همچنین این شورا به موضوع ممنوع الورودی دانشجویان در این سال نیز ورود داشت. عبدالله معتمدی، رئیس وقت دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفته بود، بر اساس مقررات مصوب در سال 1374 به رئیس دانشگاه اجازه داده شده که اگر بخواهد میتواند دانشجویی که به کمیته انضباطی احضار شده است را از حضور در دانشگاه محروم کند. همچنین بر اساس دستور جدید شورای امنیت ملی، اکنون این اختیار به کمیته انضباطی نیز داده شده است. شعاعم و نگرانی استفاده ابزاری از آن یکی از مهمترین و پربحث‌ترین اقداماتی که نقش شورای عالی امنیت ملی در آن پررنگ شد موضوع افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال 98 بود. به گفته رئیس جمهور وقت حسن روحانی، افزایش قیمت بنزین با هماهنگی سران سه قوه و توسط شورای امنیت کشور انجام شد و وی در تلاش برای مبرا کردن نقش خود در زمان اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین این گونه توضیح داد: من نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کردم و مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده است. خبرگزاری ایسنا نیز در آن زمان برای کمرنگ کردن نقش حسن روحانی در این ماجرا در گزارشی به تشریح شورای امنیت کشور و تفاوت آن با شورای عالی امنیت ملی پرداخت و تلاش کرد با بیان تفاوت‌های آنها روحانی را از این مسئولیت مبرا کند. در این میان عده‌ای به تصور اینکه رئیس جمهور به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده است این انتقاد را مطرح کردند که خود رئیس دولت ریاست شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد و این موضوع بی اطلاع بودنه. وی از نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین دروغ است. در حالی که شورای عالی امنیت ملی با شورای امنیت کشور که نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین به دومی واگذار شده بود، دو نهاد متفاوت و مجزا هستند. اما مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس دهم، در توضیح ماجرای افزایش قیمت بنزین به نقش مستقیم شورای عالی امنیت ملی اشاره و به سایت دیدبان توضیح داده بود، در ماجرای بنزین مردم می گفتند که یک مشت آدم رفتند در مجلس، آنها چه کار هستند؟ ما یک طرح دوفوریتی روز یک شنبه آوردیم که یک دفعه صبح آن روز آقای شمخانی به مجلس آمد. گفتند که مصوبه سران سه قوه را شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده است. شاک یا شاعم، در نهایت و با افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی در سراسر کشور برگزار شد و با شدت گرفتن اعتراضات اینترنت کشور به مدت دو هفته قطع شد. در مسئله قطعی بنزین نیز تلاش شد تا این مسئله را به تصمیم شورای امنیت واگذار کنند. اما محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، در توضیح این قطعی از نقش شورای عالی امنیت ملی کشور در این باره سخن گفت و در گفتگویی که با دیجیاتو در سال 1400 انجام داد، این گونه گفت: کشور به لحاظ شرایط امنیتی به وضعیتی رسید که شورای عالی امنیت ملی شعاعم اختیاری را به شاک شورای امنیت کشور زیر نظر وزارت کشور تفویض کرد که شما در شاک تصمیم گیری کنید و مسئولین امنیتی کشور در شاک جمع می شوند و تصمیم می گیرند این اتفاق بیفتد. در این جلسه ما نبودیم، یعنی وزارت ارتباطات نه دعوت بوده نه حضور داشته. دستور می آید این باید قطع شود. شورای عالی امنیت ملی و سایه جلیلی و مجلس FATF دیگر موضوع مهم کشور است که تصمیم گیری درباره آن همیشه به نظر شورای عالی امنیت ملی پیوند خورده است. در حالی که تاکید مقامات و مسئولان سیاسی کشور بر نظر این شورا درباره بوده، اما ردپای منافع گروهی و اظهار نظرهای شخصی اعضای این شورا در این موضوع هم دیده می شود. در میانه دهه 90 نظر اعضای مجلس بر این بود که اجرایی شدن این قانون باید نظر شورای عالی امنیت ملی را داشته باشد. هرچند که اصولگرایان مجلس در تلاش برای تهیه طرحی دوفوریتی بودند که دولت را برای اجرای تعهدات کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی FATF به کسب مصوبه مجلس ملزم می‌کرد. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با مهر گفته بود. این تعهد بین‌المللی باید بر اساس اصول قانون اساسی در مجلس تصویب شود و دولت در چارچوب‌های مورد نظر مجلس مسیر خود را تعریف کند. حال آنکه یک سال بعد درباره FATF گفته بود که یک کارگروه ویژه در حال بررسی بر روی این موضوع است و جمع‌بندی نهایی کمیسیون باید همسو با شورای عالی امنیت ملی باشد تا نگاه متفاوتی به یک موضوع واحد وجود نداشته باشد. این اظهارات یک بام و دو هوا درباره FATF نقش شورای عالی امنیت ملی در مناظره‌های انتخاباتی سال جاری ابعاد جدیدی پیدا کرد و سایه جلیلی بر سر این شورا نیز واضح‌تر شد. آنجا که مصطفی پور محمدی در دومین مناظره اعلام کرد که جلیلی در جلسه شورای عالی امنیت ملی به او گفته است که آقای پور محمدی تو مسئول باشی ما FATF را قبول داریم. اما آقایان مسئول باشند دولت روحانی ما قبول نداریم. پیوند زدن موضوعات حساس کشور با مسائل جناحی و گروهی به این سبک نشان می‌دهد که این شورا نیز دست بالای تصمیم گیری ها را ندارد و در حاشیه تصمیمات گروه های قدرت و جریان های رادیکال تصمیم گیر قرار می گیرد. از حصر تا فک پلو. در ایام حصر آیت الله منتظری عده ای از دستان ایشان از طریق منزل احمد آقای منتظری به پشت بام رفته و بعد از عبور از خرپشته از بالای بام با آیت الله که در حیات منزل خود مشغول قدم زدن بودند صحبت کردند. مسئولین قضایی به این نکته پی بردند و خروجی خرپشته را با ورقا هنجوش زده و مسدود کردند. با فرارسیدن فصل زمستان و در اثر بارش برف و باران سخت آن فصل، ناودان پشت بام خانه احمد آقا مسدود و سقف منزل ایشان پر از آب شد و با تبله کردن سقف و دیوار آب به داخل اتاقها سرازیر شد. طبیعتاً لازم بود که به پشت بام رفته و راه ناودان را باز کنند، اما مسئله خیلی جدی تر از این حرفا بود، به طوری که مقامات قضایی قم میترسیدند که خرپشته را باز کنند. لذا احمد آقای منتظری نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی نوشت و تقاضای رفع مانع کرد، اما قصه به همین سادگی تمام نشد. آقای خاتمی موضوع را به شورای عالی امنیت ملی برد تا در جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه فرماندهان نظامی کشور و درباره فک پلوم خرپشت منزل فرزند آیت الله منتظری تصمیم گیری شود. این بخشی از خاطراتی است که سعید حجاریان در سالگرد ارتحال آیت الله منتظری درباره تصمیم گیری های شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد. موضوعی که سطوح تصمیم گیری درباره مسائل دفاعی و امنیتی کشور را زیر سوال برده و این مسئله را مطرح می کند که تعریف نقش آفرینی شورای عالی امنیت ملی بر اساس آنچه که در اصل 176 قانون اساسی به آن اشاره شده است تا چه اندازه دقیق و مشتمل بر چه مسائلی است، یا تصمیم درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرای رهنورد را بعد از بحث های بسیار که مصداق کی بود من نبودم شده بود به شعاعم رساندند و با این وجود رفع حصر را از اختیارات خود نمی دانند. یا آنجایی که یک عضو شورای امنیت ملی می گوید اگر فلانی رئیس جمهور بشود ما به FATF رأی مثبت می دهیم و اگر فلانی بیاید نه. این شیوه برخورد کردن با مسئله مهمی که اقتصاد و تعاملات کشور را سالهای طولانی است در بنبست تعامل با دنیا قرار داده است چه برخورد حقوقی دارد؟ مشکل عدم انتشار رسمی مصوبات. یکی از انتقاداتی که به این شورا وارد است عدم انتشار رسانه‌ای و رسمی مصوبات آن بوده است که جای این نقد را برای همیشه باز گذاشته است که آیا این شورا و مصوبات آن از شفافیت کافی برخوردارند و چون این سبکی از تصمیم گیری بر حقوق و تکالیف شهروندان چه اثراتی دارد. از همین روی پژوهشگران حقوقی کوشیدند تا جایگاه و ماهیت مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران را بررسی و ارزیابی کنند. در پژوهشی که مهدی مقدسی و احسان اکبری به منظور بررسی جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران انجام دادند، تلاش کردند تا جایگاه مصوبات این شورا را بررسی کنند. آنها در این پژوهش به این نکته اشاره می‌کنند که تنها تصریحی که در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی شده است، اصل 176 قانون اساسی است که تنها اشاره دارد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست و به همین دلیل و با توجه به سکوت قانون اساسی و مسائلی چون غیرعلنی بودن جلسات شورای عالی امنیت ملی و انتشار نیافتن مصوبات آن، قضاوت درباره ماهیت حقوقی این مصوبات چندان آسان نیست. در این پژوهش به این موضوع اشاره می شود که در جریان بازنگری قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی در خصوص ماهیت خصوصی مصوبات این شورا مباحث چندانی را مطرح نمی کند و اغلب بحث ها در بازنگری این بند قانون اساسی نیز به حضور داشتن و یا نداشتن برخی از مقامات در این شورا معطوف می شود. این مقاله با مطالعه مستندات حقوقی همچون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی نتیجه گیری کرده است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شود، عملاً در جایگاهی همتراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرد و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کننده آن با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند. محمد محسن روزی طلب و خیرالله پروین نیز در پژوهشی با عنوان تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بررسی جایگاه حقوقی مصوبات این شورا پرداختند. آنها نیز در این پژوهش و عدم انتشار رسمی مصوبات این شورا و تأثیرات مبهمی که کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان دارد اشاره کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی میتوان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.